بسم الله الرحمن الرحیم. ما در این در نپی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همونطور که استحضار دارید، در گلستان و بوستان اندیشه همیشه سبز و خرامان شیخ اجل سعدی شیرازی هستیم و از تفاسیر و رمزگشایی های حضرت استاد بهره میبریم و در جلسه پیش پند و موعظه ای را از بوستان انتخاب کردیم که فقط یک بیت آن را توانستیم از محضر استاد استفاده کنیم، که مجددا من میخوانم تا انشالله بتوانیم امروز این بحث رو تمام بکنیم. توانگری نه به مال است پیش اهل کمال، که مال تا لب گور است و بعد از آن اعمال. من اون چه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پندگی رو خواه ملال. محل قابل و انگه نصیحت قائل، چو گوش هوش نباشد چه سود حسن مقال. بفرمایید دوست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب همین بحثی که درسی گذشته مطرح کردید و الانم تعقیب فرمودید بحث خوبی است. بیت اول رو دیگه توضیح نمیریم، درباره صحبت کردیم. اما بیت دوم خیلی جالب است. من اون چه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پندگیر و خواه ملا. این بیت در بین مردم رایج و شایع و شاید اکثر مردم ایران و فارسی زبانان جهان این شعر رو در حفظ داشته باشن. به صورت ضرب المثل تو محاورات به کار میاد، به صورت ضرب المثل در آمده. از بس که سخن لطیفه، بیته، یه شعر سعدیه، اما از بس که لطیف بوده و سرراس و روشن، حالت ضرب المثل پیدا کرده. من اون چه شرط بلاغه است با تو میگویم. ولی اجازه بفرمایید که من یه قدری واژه های این بیت رو که حالت ضرب المثلی داره و هم میدانن یه تحلیل بکنیم. خیلی خوب. چون اگه دقت کنیم واقعا سخن سعدی رو باید با دقت فهمید، یعنی هر چه بیشتر درش تأمل و اندیشه کنیم مطالب بیشتر در میاد. ببین، در مقام موعظه و سخن گفتن خوب، در واقع میخواد بگه من حرف خود، حرفی که خوب میدونم میگم. به عبارت دیگر من نصیحت خودمو میکنم، به عبارت دیگر من امر به معروفمو میکنم، اما با چه ظرافتی. اون چه شرط بلاغ است با تو میگویم. شرط بلاغ یعنی چی؟ همین واژه رو من اجابه رو واژه تکیه کنم. شرط بلاغ اصلا بلاغ یعنی چی و شرط بلاغ یعنی چی؟ اول بلاغ رو معنی کنه، بعد ببینیم حالا بلاغ چه شرط داره. ایشون برای نصیحت کردن یا راهنمایی کردن یا به هر تعبیری موعظه کردن میخوای اسمش بذار یا امر به معروف، هر چی اسمش بخوای بگذار، امر به معروف، موعظه کردن، خیرخواهی، دلالت، هدایت، اینا همش میشه. اینجا همه اینا رو بلاغ میدونه سعدی، وقت برای این بلاغ یه شرط قائله. بلاغ یعنی چی؟ بلاغ از کلمه بلغه است. بلغه یبلغ و بالغ بلاغ. بلاغ مصدر از بالغ و بلغه و یبلغ است. بلغه یعنی رسید، یبلغ و میرسد. بالغ یعنی کسی که رسیده. بالغ به کسی میگن یعنی رسیده به سنی که سن بلوغه. بالغ یعنی رسیده به سن تکلیف. بلاغ یعنی رسیدن. ابلاغ یعنی رسوندن. تبلیغ یعنی رسوندن. اینجا این واژه متاسفانه واژه ها در طول زمان گاهی معانیش تغییر میکنه و حتی گاهی بدآموزی ممکن درش پیدا بشه. ما کلمه بلاغ و ابلاغ و تبلیغ داریم. این کلمات از کجا پیدا شده؟ اجازه بده اول ریشه شو من پیدا کنم. معنیش که یعنی رساندن. اصلا کلمه بلاغ و تبلیغ و ابلاغ رساندنه، در فارسی رساندن. اما چرا این کلمه پیدا شده در فرهنگ ما؟ ریشه قرآنی داره. کجاست در قرآن کریم؟ خداوند به حضرت ختم مرتبت میفرماد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ای رسول من، ای فرستاده من، ای حبیب من، بلغ یعنی برسان، تبلیغ کن یعنی برسان. چیه برسان؟ ما انزل الیک من ربک، اون چی که از پروردگارت دریافت کردی، یعنی اون چی که از ناحیه من به تو رسیده، اینو برسان به مردم. من به تو رساندم، تو به مردم برسان. رساندنه یعنی مبادا کوتاهی بشه، برسان پیام من رو. البته این در مسئله قدیر خم است و ولایت حضرت مولا امیرالمومنین علیه السلام است که حالا وارد اون بحث نمیخوام بشیم. یعنی ولایت مولا رو برسان.
و ان لم تفعل
فما بلغت رسالته، اگر نرسانی این پیام را، در واقع رسالت تو ناقصه. خیلی حرف ها، یعنی پیام ولایت رو، ولایت حضرت مولا امیرالمومنین علیه السلام. بلغ یعنی برسان، بلاغ یعنی رساندن. این کلمه تبلیغ الان میگیم مبلغ، میگیم فلانی مبلغه، یعنی تبلیغ میکنه. تبلیغ کردن یعنی رساندن. اما امروز میدونی چه معنی داره؟ یه واژه فرنگی هست که معادل اینه. واژه فرنگی تبلیغ پروپاگانداست.
پروپاگاندا.
پروپاگاندا. پروپاگاندا یعنی چی؟ یعنی یه سخن رو اگراندیسمان کردن، زرق و برق بهش دادن و اونی که هست هزار برابر جلوه دادن تا تأثیر بکنه. تبلیغات تجارتی ها دیدی یا نه؟ دیدی یا نه تبلیغات تجارتی؟ یه متاع رو، یه جنس رو میخوان تبلیغات کنن. اونا که اهل تبلیغات هن، اونا که تاجرن، اونا که اهل فنن، میرون چه تبلیغاتی میکنه، چه تیزرهایی، چه تابلوهایی، چه مثلا به در و دیار شهر پر میکنه آدم ها. حالا این تو رسانه ها، تو روزنامه ها، تو جرائد، تو مجله ها و همطور گفته میشه. این تبلیغه، این همون چیزی که فرنگی بهش میگن پروپاگاندا. برای یه جنس، یه جنس، حالا هر چیز، هر جنسی میخواد باشه، خوراکی، پوشاکی، یه اجناسی که میخوان بزرگش کنی، تبلیغ میکنه یعنی پروپاگاندا میکنن. این پروپاگانداست. این خیلی ممدوح نیست. برای اون تاجر خوبه، اون تاجری که میخواد جنسشو تبلیغ کنه، خب تبلیغ میکنه برای اینکه جنسشو بفروشه، درسته؟ یا یه ماشینو، یک کارخانه جنسشو تبلیغ میکنه میخواد بفروشه، یا یه تاجری یا یک سرمایه‌دار جنسشو میخواد بفروشه، پروپاگاندا میکنه یعنی تبلیغ میکنه. این کار ندارم، برای خودش خوبه. اما در میزان خرد یک حرف رو صد برابر جلوه دادن، ها، زر و زیور بستن، اونچه که هست صد برابر پیش از اونچه که هست جلوه دادن، صد برابر از اونچه که هست زر و زیور بهش میآموزه، جلوه میده، این کار خوبیه؟ در میزان خرد خوب، در کسب و تجارت خوبه. این پروپاگانداست و ما حالا تبلیغ رو مساوی با این میدونیم. متاسفانه میگیم تبلیغات کرد. مثلا در انتخابات میبینی که تبلیغات میشه. تبلیغات یعنی چی؟ یعنی این شخص از این هویتی که داره، واقعیت داره، صد برابر خوب جلوش میدی، نه؟ میخوای بیشتر جلوش بدی تو رای بهش بدن، مگه نه؟ بله. تبلیغات یعنی چی؟
بله،
یعنی واقعیت شو میخوای بگی، یا میخوای بگی این خیلی بیش از اون که هست بزرگتره.
این که پروپاگاندا میشه،
این پروپاگاندا است، نه قطعا پروپاگاندا است. تبلیغات
کاذبه. بله،
تبلیغات تجاری، نمیدونم نقاشی، نمیدونم انتخاب، اینا که حالا در دنیا از من اسمش نمیدونم، اینا پروپاگاندا است، تبلیغات. اما تبلیغ واقعی که خداوند به حضرت رسول فرمود که بلغ، تبلیغ کن، اینا نبود.
بلاغ مبینه.
آه، اون بلاغ مبین. نمیخواد بگه پروپاگاندا کن، نمیخواد بگه یه چیز رو صد تا چیز جلوه بده، نمیخواد بگه آنچه واقع است غیر واقع نشون بده،
بزرگ نمایی نکن،
بزرگ نمایی به خودی نکن. میگه واقع رو برسون، بلغ یعنی همانی که هست برسون.
احسن.
این بلاغه. پس کلمه بلاغ و تبلیغ از قرآن کریم گرفته شده، ریشه قرآنی داره. حالا ببین سعدی با چه ظرافتی این واژه رو به کار برده. من اون چه شرط بلاغ است با تو میگویم. شرط بلاغ چیه؟ یعنی وظیفه من رسوندنه، نه پروپاگاندا. من پروپاگاندا نمی کنم. من یک چیز رو صد چیز جلوه نمیدم. یک من رو صد من جلوه نمیدم. واقع رو غیر واقع نشون نمیدم، یا غیر واقع رو واقع نشون نمیدم. من اون چی که واقعی است و شرط بلاغ است. شرط بلاغ یعنی همونی که هست بگی، همونی که هست میرسانم. من اون چه شرط بلاغ است و شرط تبلیغ است، واقعیت رو به تو میگم، با تو میگویم. من میگم وظیفه من رساندنه، من باید برسانم آنچه که در اختیار دارم. وظیفه من است رساندن، نه نگه داشتن. حالا تو چی؟ این وظیفه منه. وظیفه من این که من واقع رو به تو بگم. این شرط بلاغه. شرطش یعنی واقع گویی. حالا تو چی؟ تو هم یه وظیفه داری؟ من نمیدونم تو چیکار کنی. تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. ممکنه تو از سخن من ملال پیدا کنی. ملال یعنی چه؟ یعنی آزرده بشی، رنجور بشی، خوشت نیاد. به عبارت نخری یعنی ممکنه سخن من را تو از سخن من خوشت نیاد، تو را خوش نیاید سخن من. چون واقع میگم، چون معمولا مردم، خیلی مردم، نه همه مردم، خیلی از مردم از واقع خوششون نمیاد. یک جمله‌ای هست که میگن الحق مران، حقیقت تلخه. حقیقت گفتن اشخاص از حقیقت خیلی خوششون نمیاد. دلشون میخواد یکی در زرورق به زیور آراستش کنی، بهشون بگی و خوششون میاد. یه تعریفی هم ازش بکنی،
تملق آلوده بشه.
با تملق آفرین بر شما، خوب کلمه گفتی. با تملق آلودهش کنی و خوشش میاد. متاسفانه با کمال تاسف میگه تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملا. ممکنه تو آزرده بشی، رنجور بشی، خوشت نیاد، چون اصلا طرفدار حقیقت نیستی. من بلاغ رو به تو گفتم، اون که واقع بود. ولی اون ممکنه پندم بگیری. اگه اهل خرد باشی، اگه دانا باشی، اگه عاقل باشی، پند میگیری. من واقع رو به تو گفتم، تو پند میگیری. اما اگر از تملق خوشت بیاد، مثل خیلی از مردم که خوششون میاد، همون پروپاگاندایی هستی، تبلیغاتی هستی، یا تبلیغات چی هستی، ممکنه افسرده بشی، رنجور بشی و ملال. تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. ببین به چه زیبایی داره سعدی صحبت میکنه. یه کلام معمولی رو میگه شرط بلاغ رساندن واقعیت است. این شرطه. اگه در بلاغ این شرط رو رعایت نکردی، واقع را بدون گونه که هست نگفتی، تو اهل پروپاگاندا هستی، تو تبلیغات چی هستی، تو مزوری اصلا. مزور تزویر میکنی، تو تحریف میکنی. یحرفون الکلمه عن مواضعه، معنیش همینه، یعنی واقعیت رو بیان نمیکنی. در زر زیور با تملق با هزاران این حیله هایی که هست، من حال حیله ها رو نمیدونم، انواع و اقسام حیل ما داریم، آراسته میکنی با تملق، داری میگی این کارا نکن. شرط بلاغ راستیه. واقع رو بدون گونه که هست بگو، با تملق نیالای، آلودش نکن. من شرط بلاغم اینه، این کاری که من میخوام بکنم. سعدی میگه من این کارو میخوام بکنم و انشالله سعی میکنم بکنم. تو چی؟ تو نمیدانم، تو هم یه تکلیفی داری. اگر اهل حقیقتی، با حقیقت روبرو میشی، پند میگیری، خوبه. و اگر اهل حقیقت نیستی و از تملق خوشت میاد، از زر و زیور، از دروغ، از ریا، از فریب، از تملق، چنون که در جوامع همیشه بوده و هست و خواهد بود و یه روزای گاهی بیشتره، تو وقت ملال پیدا میکنی. این دیگه تکلیف توه. تو میتونی پند بگیری اگر از حقیقت خوشت میاد، میتونی افسرده بشی، به من مربوط نیست. من شرط بلاغ رو رعایت میکنم، آنچه که هست به تو میگویم. ببین چقدر درس به ما میده در این یه بیت. ببین سعدی در این یه بیت چقدر به ما درس میده. پس ما همیشه باید شرط بلاغ رو رعایت.
یه تعبیرش هم اینه که هم واقعیت را بگوییم، هم که در معاشرت ها و رفاقت ها خوبی ها و بدی ها را یکسان بیان بکنیم.
دقیقا.
فقط نیم از خوبی های هم دیگه تعریف کنیم. آره. فقط از بدی ها بگیم.
بله.
اینم میشه معنی بلاغ.
بله، به هر دوش. یعنی وقتی شرط بلاغ واقع گوییست، واقع گویی یعنی همین که شما فرمودید. اگر من واقع رو بگویم، واقع رو در همون درجه که هست بگویم، نه یه درجه رو صد درجه نشون بدم. اینم یه تزویره. یک درجه رو صد درجه نشون دادن تزویره. همون که هست بگویم. اگر خوب است خوب بگویم، اگر بد است بد بگویم، باز بد رو چند برابر نکنم. اگر کسی یک درجه بدی داره، من هزار درجهش نکنم بی خودی. یا اگر هزار درجه بدی داره، از باب تملق یه درجهش کنم یا اصلا نگم، اونم نه. اصل کلام اینه که واقع رو بگویم، و وقتی واقع گفتم همین فرمایشات شما توش هست. نه یکی رو صد برابر کنم، نه هزار تا نقص رو فرو بکاهم یا اصلا نقص نباشه و کمش کنم. واقع گویی در واقع، به عبارتون واقع گو، همانی که هست بگویم. این شرط بلاغ است. من از من گفتن در شرط بلاغ.
صادقانم بگویم.
اما تو این تکلیف مال خودته. اگر اهل عقل و خردی پند میگیری، اگر تملق‌گو و مجیز شنو هستی و به تملق عادت کردی یه عمره، که تو هی مرحبا و آفرین میگن تملق ازت بگن، تو کسی که تملق عادت کرده که حرف حق گوش نمیکنه. آقای لاریجان، کسی که یه عمری تملق شنیده است، این اصلا طاقت حرف حق شنیدن داره؟ یه عمری تملق شنیده، حالا میشه باش حرف حق زد یا نه؟ اصلا این طبیعتش دیگرگون شده.
تملق گفته هم نمیتونه،
اصلا این دیگرگون شده طبیعتش، هی تملق شنیده یه عمری، حالا روی حرف حق بش بزن، این رنجیده میشه. ملال یعنی همین، یعنی تو رنجور میشی، ولی من شرط بلاغ رو رعایت میکنم. حالا تو رنجور میشی، این تکلیف خودته. کسی که یه عمری در تملق زندگی کرده است، اصلا طاقت شنیدن حرف حق رو داره؟ اصلا رنجور میشه. مثل آدمی است که مسموم شده، یا آدمی که معتاد به سم، بدنی که به سم عادت کرده، مسموم، مسمومه دیگه، بدنی که به سم عادت کرده خیلی از غذای خوب خوشش نمیاد، اصلا بدن مسمومه، واکنش نشون میده بدن، بدنی که مسمومه واکنش نشون میده، روحی که مسمومه واکنش نشون میده، بل روح هم مسموم میشه. بله، با چی مسموم میشه؟ با تملق، با دروغ، با چاپلوسی، اینا روح مسموم میشه، وقت طاقت شنیدن حرف حق نداره. وقت ملال، تو خواه از سخنم پندگی رو خواه ملال. در یک بیت سعدی چقدر زیبا بیان میکنه مطالب رو، و ساده، همطور که عرض کردم اینقدر این شعره، این شعره، ولی اینقدر ساده است که ضرب المثله. همه الان تو ضرب المثل
اونقدر هم عمیقه که تو مغز استخوان آدم مثلا
واقعا. ولی اگر اشخاص رو همین دو واژه‌ای که من یک دقیق تر معنی کردم، کلمه بلاغ رو بدونند و شرط بلاغ رو، و اینکه تو تکلیف چیه، من تکلیفم چیه، خیلی مسئله روشن میشه.
خیلی زیبا. یه نکته مهم یا سوال مهم، مثلا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود المؤمن مرآة المؤمن، یا امام صادق علیه السلام فرمود احب و اخوان الیه من عهد و الیه عیوبی، بهترین برادر من کسی که عیوبم را به من هدیه کند. حالا این سخنان هست، میانیم در واقعیت جامعه موجود، نه تنها کشور خودمون، تو دنیا کلا ببینیم چقدر فاصله داریم. همطور که فرمودید یه ده میلیارد ها پول خرج میکنن، بنگاه های تبلیغاتی رو استخدام میکنن که اون چه نیستن جلوه کنن. خب این تعالیم ما درست در مقابل همان هست، این پارادوکسیکال نیست در عصر؟
چرا، همین که عرض کردم به قول شما، ببینید سعدی، حالا شما روایات رو خوندید که کسی دوست منه که عیوب منو به من بگه، سعدی از همین روایات و آیات استفاده. این سعدی فرهنگش فرهنگ اسلامیه، تمام این مطالب رو از فرهنگ اسلامی گرفته، ولی به زیبایی در زبان فارسی گنجونده و بیان کرده. در واقع اینا همش ریشه قرآنی و حدیثی داره. اما فرمودیم که دنیای ما دنیای اینجوره، در جلسه قبل عرض کردم متاسفانه دنیای معناباختگی است، دنیای تبلیغات، دنیای پروپاگانداست، به عبارت دیگر دنیای شکله، دنیای صورت است بیش از اون که معنی باشه. یعنی توازن صورت و معنی به هم خورده، فرمالیزمه. عرض کردیم که مکتب‌های فرمالیستی امروز غالباً فرم اهمیت داره، بیش از این که به معنا اهمیت دادن بدهن به فرم اهمیت میدن. من منکر فرم نیستم، عرض کردم شکل و محتوا همیشه با همند، مثلا این توازن فرم و محتوا، شکل و محتوا و فرم و معنی باید حفظ بشه. ولی وقتی ما بیشتر گرفتار فرم شدیم، گرفتار صورت شدیم، تقریبا به هر اندازه به فرم توجه کنیم و غرق در فرم و صورت بشیم، به همون اندازه از معنی غافل میشیم. و این واژه‌ای که من به کار بردم در جلسه قبلم، معنی باختگی، من معنی کردم این کلمه ابزورد رو، من معنی کردم این کلمه فرنگی ابزورد، یعنی ابهام، یعنی پیچیدگی، یعنی ناروشنی، یعنی معنی روشن نیست از نظر ما، خیلی چیز معنی شو درست نمیدونیم، به صورت قانعیم، همین شکل که ما رو قانع کرد قانع میشیم، ولی این در واقع این قناعت واقعی، این قانع شدن واقعی نیست. عقل ما خرسند نشده، خیال ما ممکنه خرسند بشه. ببین یه وقت عقل من خرسند میشه، یه وقت وهم من خرسند میشه، یه وقت تخیل من خرسند میشه، یه وقت حس من خرسند میشه. خرسندی حسی، خرسندی خیالی، خرسندی وهمی، خرسندی عقلی، کدومش مهمتره؟ اگر عقل من خرسند نشود، وهم من خرسند بشه، وقت چه فایده ای داره؟ زود گذره، وهم همیشگی نیست. تخیل من خرسند میشه، عقل من هنوز خرسند نیست. ما باید عقلمون رو خرسند بکنیم، وقتی که عقل ما خرسند شد، وهم و خیال و حس ما نیز خرسند است، اگر عقل خرسند باشه. اما اگه وهم و حس و خیال خرسند شد و عقل هنوز خرسند نیست، این یک فریبی بیش نیست. این همون معنی باختگی است که عرض کردم. و درسته این توازن متاسفانه یه قدری به هم خورده، ما باید این توازن رو حفظ کنیم. میدونی چرا؟ چون عالم الان عالم صورته، ما بیشتر با صور سر کار داریم. ببین دنیای امروز به خصوص، چون این حرفا رو که ما بخوایم بزنیم یه قدری ممکنه بعضیا ناراحت بشن، ما قصد ناراحت کردن اشخاص نداریم. ببین امروز در دنیا حرف اولو سینما میزنه، تلویزیون میزنه، یعنی فیلم، یعنی تو شکل میاد. من منکر عظمتش نیستم، خیلی اهمیت داره، حرف اولو دارم عرض میکنم میزنه، حرف اولو میزنه. اما وقتی ما عادت کردیم به فرم و به محتوا نرسیدیم، چه حالتی پیدا میکنیم؟ این صورت باید یک معنی داشته باشه که عقل منو خرسند کنه. اگه این صورت فقط در خرسندی خیال و وهم من کوشید اما عقل منو خرسند نکرد، تبعاتش همینه که شما فرمودین، یه قدر توازن به هم میخوره. عرض کردم من منکر هنر سینما نیستم، یعنی هنر اول الان، یعنی تمام هنرها در اونجا جمعه، هفت هنر در اونجا جمعه الان، خیلی هنر بزرگیه. و عرض کردم هفت حرف اول در دنیا میزنه، اما باید مواظب باشیم که ما غرق صورت نشیم. اگر غرق صورت شدیم، ما در عالم خیال و وهم باقی ماندیم. باید عقل ما خرسند بشه. سعدی داره میگه من اون چه شرط بلاغه است با تو میگویم. شرط بلاغ یعنی واقع بینی. اگر ما باید واقع بین باشیم.
حالا یه سوال مهمتری پیش میاد که در بیت بعدی جناب سعدی دنبال همینه، یعنی نشون میده که جناب سعدی یک جامعه شناس و روانشناس اجتماعی واقعا،
یعنی
دست و آسیب هایی میذاره که واقعا مبتلا به جامعه. میفرماید که محل قابل و اونگه نصیحت قائل، خیلی مهمه، چو گوش هوش نباشد چه سود حسن مقال.
ببینیم
حالا اجازه هم ما یه میان برنامه ببینیم، من دوباره تر سال. استاد خیلی زیبا فرمودید که در عصر رفورمیسم و ظاهرگرایی موجب میشه که انسان‌ها برن تو مسائل ظاهری و خودنمایی‌ها، اون چیزی که در واقع نیستن جلوه کنه. یکی از یه مقاله میخوندم از یه دانشمند خارجی، میگفت که در عصر زندگی میکنیم که دروغ گفتن تو هاضمه جامعه بیشتر پذیراست تا درست سخن گفتن. بنابراین تا میتوانید دروغ بگویید تا راست جلوه کنید. خیلی نکته ظریفیه. حالا سوال اینه که چرا باید هاضمه جامعه ما، افکار عمومی جهانی یعنی انسان‌ها پذیرای این دروغ بازی‌ها باشن که اونهایی که برای اینکه خودشون رو نشون بدن متوسل بشن؟
خیلی خوب، سوال بسیار بنیادی طرح فرمودید. ببینین انسان، این از عجایب وجود انسانه، انسان یه موجود بسیار پیچیده و بغرنجه. هیچ موجودی در عالم هستی، در کل عالم هستی، ملک و ملکوت
به پیچیدگی انسان،
به پیچیدگی و بغرنجی وجود انسان نیست. این انسان از حس شروع میکنه، حس حواس ظاهریه، میبینی، میشنوی، لمس میکنی، استشمام میکنی، میچشی، این حسه، مهمم هست. عرض کردم در اهمیت اینا من حرف ندارم، مهم. بعد حس مشترک، بعد وهم، بعد خیاله، تا به عقل. عقل یه خیلی مجرده، خیلی منزهه، خیلی پاکه. فاصله عقل تا حس هم نزدیک هم دور. فاصله بین عقل و حس دورترین فاصله ها و نزدیکترین فاصله هاست. یعنی نزدیکترین از این که حس تحت سیطره عقل هست. عقل و حس همیشه با هم کار میکنه. دوره برای این که اگه حس رو به ما و حس و عقل رو به ماه و عقل در نظر بگیرید، دورترین راه هاست. این پیچیدگی انسانه که شما فرمون چرا اینطوره. ببین یک فیلسوفی که البته این یه فیلسوف بیش از یه فیلسوفه، ابوالفلاسفه است، من باید اونو پدر فلسفه بدانم، جناب افلاطون، جناب افلاطون ابوالفلاسفه است الحق، 2500 سال یه حرفی زده که امروز ما معنیشو بهتر لمس میکنیم. البته معنیش همیشه مفهوم بوده ولی امروز ملموسه، بیش از مفهوم ملموسه. سخن معروف افلاطون چه بود؟ که این سمبول فلسفه شه، یعنی تمام فلسفه افلاطون در این سمبول و در این مثال خلاصه میشه. اسارش اسمش غار افلاطونه. غار افلاطون چه بود؟ افلاطون فرمود که تشبیه کرد که یه انسان‌هایی رو فرض کن، شما فرض کن یه انسان‌هایی رو که از بدو تولد، نه بیرون باشه، از بدو تولد در یه غاری متولد بشن، بیرون غار رو نبینند و در اینها دست و پاشون به زنجیر بسته باشه، از به غذاشون برسه، حالا با سرومی با چیزی تغذیه بشن که نمیرند، ولی بیرون این غار رو ندیدن، این غار تاریکه، دستش هم بسته است، پاش هم بسته به زنجیر، ولی غذا بهش میرسه. این کنج غار داره تماشا میکنه، غارم تاریکه، یه نقب این غار به بیرون داره. این حالا این آدمی که این آدمایی که تو این غار زندگی میکنن چند نفرن که دست و پاشون به زنجیر بسته است، منظور از بسته بودن دست و پا زنجیر زمان و مکانه. زمان و مکان حالا بعد عرض میکنم به مثال که رسیدیم، دستشون بند است. اینا هیچی ندیدن جز کنج غار رو، اونم تاریک بود، فقط یه روزنه این غار به بیرون داره. وقت گاهی نور میتابه یا خورشید طلوع میکنه یا نور میتابه از پشت این غار، یه روزنه، یک شعاعی از این سوراخ، از این دریچه به کنج غار منعکس میشه. آدمایی هم از پشت این غار راه میرن، یه خیابونی فرض کن هست که پشت این غار دارن آدم میرن، این نور وقتی که منعکس شد در کنج غار و آدمای از خیابون پشت غار حرکت میکنن، رفت آمد میکنن، عکسشون میفته در کنج غار. این آدمی که یه عمری در اینجا به زنجیر کشیده شده و کنج غار رو بیشتر ندیده، چی میبینه؟ عکس میبینه. نمیبینه؟ عکس آدما رو میبینه که دارن میان. اگه با زبان خود این آدم باش صحبت کنی، اگه زبان داشته باشه و یه زبان بی زبانی ازش پرس چی میبینه، چی میگه؟
واقعیت
رو میگه. اون میگه عکس میبینم، یا میگه همون که هست میبینم؟
همون که هست
میبینه. اون که میبینه میگه واقعیته، ولی در واقع واقعیت بود یا عکس بود؟
عکس بود.
اون غیر عکس چی ندیده؟ 50 سال تو غاره، هیچ چی جز عکس ندیده. اون عکس میگه یه واقع. اما اون که پشت غاره و بیرون را دیده، وقتی کنج غار نگاه میکنه عکس میبینه، درسته؟ پس دو تا نگاه فرق داره. آدمی که داخل غاره عکس و واقع میپنداره، آدمی که بیرون غاره اون عکس بیرون میپنداره، درسته؟
درست.
این مثال افلاطونه. حالا چی میخواد بگه؟ میگه ما آدم ها در یه غاری زندگی میکنیم، غار همین جهانه، کل این جهان غاره. چطور این جهان غاره؟ و دست و پا بستن اون غاری ها یعنی چی؟ اونه که غار نشین بودن، یعنی ما به زمان و مکان بسته ایم. من از زمان میتونم خارج بشم؟
نخیر.
از مکان چطور؟
نخیر.
بپرم اجا که مکان نباشه؟ نمیتونم. هر جا برم مکانه. بپرم در یه جایی که لحظه زمان نباشه میتونم؟
نمیشه.
پس از چارچوب زمان و مکان من تا زنده ام نمیتونم بیرون برم، درسته؟ این دو زنجیری است که منو بسته است، زنجیر زمان پام بسته است به مکان، دستم بسته است به زمان. کجا نگاه میکنم؟ طبیعت رو. هر چه نگاه میکنم طبیعته، جز طبیعت من چیزی میبینم؟
نخیر.
طبیعت و طبیعی، اون چه میبینم یا طبیعت است یا طبیعی، یعنی از آثار طبیعت. خودم هم طبیعتم، خودم طبیعتم، طبیعت رو میبینم، دست من به زنجیر زمان بسته است، پا من به زنجیر مکان، دارم این جهان رو میبینم. بعد میگم خب این دیوار است، این کوه است، این درخت است، این شجر است، این حجر و هست، درسته. وقتی من میگم درخته، درخته، دروغ نی. اما کسی که از عالم ملکوت نگاه میکنه، حالا انسان ملکوت فرض کن که ماورای عالمه، در ملکوت نشسته، جبرئیل فرض کن که از عالم بالا داره نگاه میکنه، این درخت تصویری است از اون چی در عالم بالا هست، نیست؟
بله.
این دریا تصویری است از دریاهای عالم معنی.
بله.
عالم معنی دریاها داره، صحراها داره، شجرها داره، حجرها داره، کوهها داره.
صورتی در زیر دارد اون چه در بالا.
آفرین بر شما. صورتی در زیر دارد اون چه در بالا است. صورت زیرین اگر با اون اردبان معرفت برود بالا، همی با اصل خود یک تاستی. در نیابد این سخن را هیچ فهم ظاهری، گر ابو نصر استی و گر بو علی سینا استی. میخواد بگه که اون کسی که در عالم ملکوته، در علم حق تعالی، اون کسی که در اعیان ثابته در علم حق حضور داره، اینجا رو میبینه، اونا حقایقن که در علم حقن، اونا که در ملکوتن، تصویر اونا اینجاست. ما که در ملکوت نیستیم، ما که در حوزه علم حق نیستیم، خودمون و حق ما رو میبینه، ولی ما اونجا نیست، ما اینا رو واقع میبینیم، اون داره اینا رو تصویر میبینه. این مثال غار افلاطونه. سعدی داره اینجا اشاره به اون میکنه، داره در واقع شعر تو باره بخونیم که من برگردم به سعدی، که شما سوال کردین که چرا روزگار اینجوره، روزگار اینطور است، ما تصویر داریم میبینیم. حالا تا حالا تصویر، حالا توجه کنی اینجا مضاعف میشه. من گاهی گفتم مثل سبک مجاز از مجاز میشه، به اصطلاح ادبا اصطلاحی دارن که سبک مجاز از مجاز. تا حالا بشر از آغاز خلقت تا حالا طبیعتو که میدیده، برای اهل ملکوت طبیعت تصویر عالم معنی است. عالم معنی تصویر طبیعت نیست، طبیعت تصویر عالم معنی است، یا عالم معنی تصویر طبیعت است؟
طبیعت صورت اون عالم،
طبیعت صورت عالم معنی است. تا حالا ما طبیعت رو میدیدیم، صورت عالم معنی رو میدیدیم. حالا سبک مجاز از مجاز شد، صورت هم در صورت میبینیم. حالا فیلم من میبینم، تازه همین طبیعت رو یه صورت دیگه بهش میدم. ببین اینا که میگیم، امیدوارم هنرمندان اهل سینما بهشون بر نخوره، اصلا قصد انتقاد نیست. ببین یه هنرپیشه واقعی که هنرمند حسابی باشه، یه نقاب میزنه در اون نقشی که ظاهر میشه، حالا بس اینه که چه نقشی بازی کنه. توجه فرمودی؟ در اون نقش، اگر اون نقش خوب، اگه اون نقش خوب بازی کنه، که هنرپیشه خوبی نیست. که هنرپیشه خوبیه؟
خوب بازی کنه،
که نقشش رو خوب بازی کنه. باید خودش باشه یا نقشش؟
نقش.
هنرپیشه خوبی است که خودش باشه یا در نقش ظاهر بشه؟
در نقش ظاهر بشه.
اگر هنرپیشه در نقش خودش خوب ظاهر نشه، هنرمند هنرپیشه بی ربطیه. هنرمند هنرپیشه واقعی نیست که فقط دیگه اون نقشش باشه، خودش رو فراموش کنه، نقشش باشه. حالا نقشش یه وقت نقش شمع رو بازی میکنه، یه وقت نقش یک آدم صالح. میگه حالا من مثال نزنم، برای اینکه نمیخوام مثال بزنم، عمدن مثال نمیزنم. در اون نقش ظاهر میشه، مثلا فرض کن نقش چنگیز رو بازی میکنه، نقش آدم صالح رو بازی میکنه. وقتی نقش آدم صالح رو بازی میکنه، باید نقش اون رو بازی کنه. وقتی نقش چنگیز رو بازی میکنه، نقش چنگیز. این باز دوباره خودش صورت عالم معنیه، خود واقعی این آدم صورت عالم معنی است. حالا این باید یه صورت دیگه به خودش زده. ما نقاب اندر نقاب میبینیم، سبک مجاز از مجاز. ما در عالم صورتیم. این همون معنی باختگی که عرض کردم، همینه. یک کمی از معنی تنزل کردیم و صورت اندر صورتیم، نقاب داریم. یه وقت در همین جلسه عرض کردم، اصلا شخص، البته شخصی که در عربی و فارسی ما به کار می‌بریم معنی خود شده، تشخصه، ولی در لغت‌های فرنگی پرسون، پرسونالیزم، پرسون یعنی نقاب. انسان معمولا یه نقاب به صورت داره. خود ماها ببینیم الان واقعیت من برای شما روشنی، آقای من الان همین که دارم حرف میزنم، یه حرفایی میزنم، در این حد که حرف میزنم برای شما روشنم، ولی شما به سر ضمیر من آگاهی؟
نه.
آبدا من به سر ضمیر شما آگاه هم؟
نه خیلی.
و آدم های دیگه؟
بله.
هر آدمی همون است که در سر سویداش هست، ولی داره در زندگی نقش بازی میکنه. حتی زندگی عادی نقشه. ما تمام هویتمون رو در زندگی اظهار میکنیم، یا اونچه که صلاحه،
اونچه که مقتضی باشه،
اونچه مقتضی و صلاحمون باشه، همه هویتمون رو ظاهر، هم نه من، نه شما، نه همه آدما. حالا این اومده باز دو برابر شده. اگه من هنرپیشگی کنم، دوباره یه صورت دیگه، دوباره تازه همینم که طبیعتا همین نقش دیگه دارم بازی میکنم. این صورت هم در صورته. این پاسخ فرمای شماست که فرمونی چرا اینطور شده؟ برای اینکه صورت غلیظ شده. عرض کردیم سعدی از توازن معنی و صورت صحبت میکنه. صورت و معنی باید توازن داشته باشن. امروز اصلی است که غلظت صورته، فرمالیزم حاکمه.
یه سوالی که در مورد همون اونایی که در غار بودن، غار افلاطون، خب اون چیزی که بر میگرداند که اینها متوجه بشن این صورته و عکسه و اون که در بیرون واقعیته، خب این همون خرد هست، همون انسان عقل کله که این کار رو میکنه. تا زمانی که انسان بر نگرده بر واقعی بودن اون صورت پافشاری میکنه،
درسته؟
تا نبینه که نمیتونه بگه این واقعی. این باید کجا اتفاق بیفته؟
صدا فرین، خیلی سوال قشنگی. آه. با عبارات زیبایی فرمودی. این اون وقتی میتونه بفهمه که اون چی که در کنج غار میبینه صورتی که برگرده عقب رو ببینه. اگه اون واقعی رو که پشت غار داره راه میره دید، میفهمه اونی که کنج غار صورته. مادام که صورتشو بر نگردونده، که اونم نمیتونه معمولا برگردونه، همچنان اون صورت رو واقع. این برگشت یعنی چه؟ حالا اگه حال ما حال غارنشینان افلاطون باشه، که ما هم غارنشینان افلاطونیم، افلاطون همینه میخواست بگه، ما اون چی که میبینیم طبیعت رو میبینیم. کی میتونیم بفهمیم که طبیعت صورت معنی است؟ وقتی که یه انعطاف نشون بدیم. انعطاف، برگشت. برگشت یعنی به عالم معنی. چگونه به عالم معنی میتونیم برگردیم؟ آفرین، خوب سوال کرد. چگونه بازگشت به عالم معنی؟ یعنی توجه خود تو از حس به عقل برگردوندن. ما الان غرق حسیاتیم، تمایلات نفسانی هستیم، شهوات، خواسته ها ما رو غرق کرده. یه لحظه اگه من از خواسته هام، تمایلاتم، محسوساتم انعطاف پیدا کنم، برگردونم به عقل، عقل در درون، عقل بیرون نیم، به درون خودم متوجه شم، به عقلم، اون وقت همون برگشته. اون وقت عقل رو که دیدم صورت ملکوتی اشاره میبینم، میفهمم اون چه که محسوسه ظاهره. میبینم محسوس صورت معقول است یا معقول صورت محسوس؟
محسوس
صدا فاهمی برشون صورت معقول. آخه بعضی ها که انتظاری فکر کنن، فکر کنن معقول صورت محسوس. الان هم الان در قرن اتفاقات افتاده هم، پوزیتیویست ها همینه میگن، اصلا این حکومت پوزیتیویزم همینه که میگن عقل روی کرده روی گرفته ای از محسوساته. میگن اصل محسوسات عقل روی کرده، یعنی رونماست که ما انتظار میکنیم از محسوسات، معقولات رو روی رو بنای محسوسات میدونن. این پوزیتیویزمه. اما در واقع چیه؟ در واقع معقول اصله، محسوس صورت معقوله. دنیای امروز معقول صورت محسوس میدونه، درست درست هم قاره افلاطونه. مادامی که ما معقول رو صورت محسوس میدانیم، صورت رو اصل میدانیم، یعنی قارنشینان قاره افلاطونیم. اگر روزی این انعطاف پیدا کردیم که به عقل رسیدیم، عقل عقل اصله، و محسوس رو صورت معقول دانستیم، اون وقت واقعیت رو درک بکنیم، میفهمیم که عالم صورته و این کار سختیه.
این شبیه داستان فیل اندر خانه تاریک مولوی هم هست.
همینه همینه.
آره، یکی دست میزد میگوید ستونه، یکی گفت باد بزنه به گوشش.
آره. صورت ادراک خودشو میگوید.
از سخنها گفتشون شد مختلف، این یکی دالش لقب داتون الف. در کف هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشون بیرون شده. این شمع چیه؟
شمع عقله. اگه شمع عقلو داشتن شمع. این اختلاف دال و الف چقدر زیبا گفته. دال و الف چقدر اینا زیبا میگن، آدم حیران میشه در زیبایی این بزرگان مولوی و سعد. دال و الف، ببین دال همون الف خمیده است.
احسن.
دال همون الف رو وقتی خمش کنی چکارش
میشه؟
دال میشه. دال و الف یعنی کج، وقتی فکر کنی الف راست قامته و کج فکر کنی دال میشه. اگر شمع عقل به دست انسان باشه، وقت الف رو دال نمیبینه، دال رو الف نمیبینه، یا اصلا فاصله بین دال و الف برداشته میشه، واقعیت رو میبینه. مادامی کج ببینه، اون روشنایی عقلانی رو نداشته باشه، نور عقل در دستش نباشه، دال و الف میبینه. دقیقا یک مطلب رو میگن به زبانهای مختلف. سعدی به زبان خودش میگه، مولانا به زبان خودش.
اینا چقدر برای فهم بشریت هم زحمت کشیدن.
واقعا حقایق رو گفتن، حقایق رو گفتن.
و مدرنیته چه جفهایی در حق این بزرگان میکنه. واقعا. خب ما نتونستیم استاد باز مقدمه بیت رو چه معانی رو در یک بیت میریزه. محل قابل و اونگه نصیحت قائل. این رابطه بین نصیحت قائل و محل قابل،
این خیلی بحث مهمیه.
خیلی.
اگر وقت داریم، وقتی نداریم،
وقت نداریم، نه
وقت نداریم، این بحث قابل و فاعل مهمه.
قاعده قابلیات به قدر عطیات.
اگر قابل نباشه فاعلیت هیچ کاری نمیتونه بکنه. این نقش فاعل و قابل یه بحث بسیار عمیق و گسترده، خیلی جرفاش بالاست که یه وقتی باید صحبت بکنیم. اگر وقت نیست واردش نشیم.
بله وقت نیست، ولی واقعا این سه بیت جناب شیخ اجل سعدی در دو جلسه 40-45 دقیقه چقدر بار معانی داره. به این بزرگان چقدر زحمت کشیدن و بی دلیل نیست که این رو حکیم میخوانه. به واقع اینا شعر نگفتن.
نه بابا، مصاره حکمته.
بله، اینا زبان شعر را زیبا برای انتقال معانی انتخاب کردن که ما قدر اونها رو بدانیم.
و بسی با جای تأسف هست که اینا محجورن.
بله.
ما چرا امروز سعدی کم میخونیم؟
بله.
خیلی 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 جای تأسف.
مناجات های سعدی واقعا دلشکافه، یعنی آدم اونها رو بخونه به اوج میرسه. و شاید بزرگترین درسی که باید برای خودمون بگیریم اینه که با اینها صادق باشیم.
واقعا.
صادقانه برخورد بکنیم که اینها واقعا برای رشد معارف ما، فرهنگ ما، ترویج قرآن ما، معارف اهل بیت ما فوق‌العاده زحمت کشیدن و هیچ گستری به گستری شعر و ادب نمیدیم که معارف اهل بیت را مواجی کنه، مثل دریای بیکرانه بجوشه. حیفه که ما خودمون رو به این ساحل نرسانیم و این افریت مدرنیته که همطور که استاد به زیبایی فرمودن چنگ و دندان تیز کرده برای نابودی ما، تنها راه نجات رجعت دوباره ما به بحر معارف قرآن و اهل بیت از لسان این حکیمان و بزرگان است که همه سرمایه یا عمر خودشون رو در این راه مصروف داشتن. صادق باشیم. بس که در خرقه آلوده زدم لاف صلاح، شرمسار از رخ ساقی و می رنگینم. این می رنگین خیلی دل میبره استاد. سینه تنگ من و بار غم او فریاد، مرد این بار گران نیست دل مسکینم. چقدر بزرگوار تواضع داشتن.
بله.
مدعی نبودن در حوزه معرفت. بار گران و دل مسکین میگسن. و خداوند روح بلند این عزیزان را از ما راضی و خوشنود بدارد ان شاء الله. به اتفاق استاد عزیز تا دیدار دیگر با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.